جلسه 72 از دروس شرح کیمیای سعادت امام محمد غزالی توسط آقای دکتر عبدالکریم سروش در تاریخ 11 جولای سال 2026 ترسایی.
به نام خداوند بخشنده مهربان. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم محضر یکایک عزیزان، حاضران و غایبان، و برای همگان آرزوی بهبودی و حسن عاقبت دارم. ما الحمدلله چنان که یاد شد به جلسه 70 رسیده ایم از جلسات شرح کیمیای سعادت امام ابو حامد غزالی رحمت الله علیه، و به پایان بخش سوم رسیده ایم. چنان که قبلا هم یادآوری کرده بودم، کیمیای سعادت و همچنین احیاء العلوم که کیمیای سعادت هم بر همون الگو نوشته شده است، متضمن 4 فصل است. فصل اول عبادات، فصل دوم آداب، و فصل سوم مهلکات، و فصل چهارم منجیات. مهلکات و منجیات وارد اخلاق به معنای محض و صرف کلمه می شوند، منتها ابو حامد از اصطلاحات یونانی استفاده نکرده است و از یکی از روایات پیامبر علیه السلام بهره برده که در آنجا آمده است که ثلاث منجیات، ثلاث مهلکات، 3 صفت موجب نجاتند، 3 صفت موجب هلاکند، و او به طور کلی نام صفات رذیله رو که موجب هلاک آدمی و سوء عاقبت می شوند مهلکات نهاده، و چنان که با هم خواندیم 10 صفت یا 10 رذیلت رو در بخش سوم کیمیای سعادت آورده است که امروز رذیلت پایانی رو با هم می خوانیم و انشاءالله به رذایل پایان می دهیم، و از نوبت آتی به عون الله و توفیقهی به بخش منجیات می رسیم، یعنی اوصافی و فضائلی که موجب نجات آدمی می شود و او رو از مهالک می رهاند و به سعادت نزدیک می کند. حبت گذشته چنان که عزیزان به خاطر داریم، غزالی با ما در باب عجب و کبر سخن گفت. این که کبر یعنی خود برتربینی، خود رو برتر از دیگران نشاندن و در دیگران به دیده ی حقارت نظر کردن و اونها رو ناچیز انگاشتن و خود رو مقبول و محبوب خداوند دانستن، و عجب یعنی خودشیفته بودن و خیشتن رو واجد اوصاف و فضائل عالی دانستن، و به زبان ساده تر خودپسندی. هر دوتای اینها رو غزالی با ما در میان نهاد و چنان که رسم اوست ابتدا به تعریف می پردازد و اونگاه به نتایج و پیامدهای سوء این رذیلت ها، و در آخر هم به علاج اونها می پردازد که چه کنیم تا از این مهالک و رذایل رهایی پیدا کنیم. در عجب بودیم و در کبر، و اکنون بخش پایانی این مطلب است که نکته خاصی وجود داره که باید برای شما بگویم، و بعد از آن البته بخش 10 رو آغاز خواهیم کرد که در باب ضلالت و غرور است، و با اون ترتیب به نهایت بخش 3 که مهلکات باشد خواهیم رسید. خب، عجب رو دانستیم، کبر رو هم دانستیم، بدیها و پیامدهای سوء اونها رو هم دانستیم و دریافتیم که چرا اینها رذیلتند و چرا با آدمی بیگانه اند و چرا موجب نزاع میشوند. غزالی این نکته اخیر رو در اثر خودش نیاورده است، اما من در دروس پیشین به این نکته اشاره کرده بودم که اگر استقراءً رذایل اخلاقی رو اونچنان که علمای اخلاق برشمرده‌اند مورد توجه قرار بدید، همه اونها نزاع آفرینند، و اگر فضائل رو اونچنان که عالمان اخلاق آورده‌اند مورد آزمون قرار بدهید، همه اونها موجب فیصله نزاع میشوند و زمینه نزاع رو از میان بر میدارند. دو تا آدم خودشیفته قطعا با هم درگیر خواهند شد. این خودشیفته است و خودخواه است، اون دیگری هم خودخواه است و نه این زیر بار او می رود نه اون زیر بار این می رود. و خودخواهی به معنای این که شما خودتون رو برتر از حق می شمارید، حتی اگر حق بر شما آشکار شود بر روی او لگد می گذارید، مبادا آبروی شما برود، مبادا در خودخواهی شما خلل بیفتد. آدم متکبر که خود رو برتر از دیگران می پندارد به طریق اولا موجب می شود که رابطه او با دیگران یک رابطه سلیم انسانی نباشد، بلکه به معنای واقعی کلمه وارد عالم حیوانیت می شود. به دیگر رذایل نظر کنید، حسد همینطور است، دروغ گفتن همینطور است، شهوت بطن، شهوت فرج، اینهایی که عمر و غزالی برای ما گفت، تمام اینها رو که شما نظر کنید می بینید چه در درون موجب کشمکش می شوند و چه در جامعه و در جمع موجب نزاع می شوند. این نزاع آفرینی یک نشانه و یک معیار خیلی مشخص است برای اینکه ببینید چه چیزی رذیلت است و چه چیزی فضیلت است. گفتم این نزاع آفرینی هم درونی است، یعنی هم موجب کشمکش درون می شود و آدمی با خودش درگیر می شود و آرامش جان خود را از دست می دهد، درست مثل یک شخص حسود. ببینید که این به قول سعدی گفت توانمان که نیازارم اندرون کسی، حسود را چه کنم کوز خود به رنج درست. حسود خودش می رنجه، خودش به خودش زخم می زنه و با خودش در جداله. دروغگو جامعه رو به جدال می افکند، جامعه‌ای که مبتنی بر راستی نباشد، بر اطمینان و اعتماد نباشد. افراد به یکدیگر دروغ بگن بدیهی است که هیچ چیزی در جای خودش قرار نمی گیره، استقراری حاصل نمی شه و نزاعها لاجرم امروز و فردا برخواهد خواست. دیگر رذایل همشون همینطور. اگر به فضائل نظر کنید، یعنی اونهایی که به معنای واقعی آرامش بخشند، میبینید که هم آرامش درونی میدهند و هم آرامش بیرونی. بیجهت نیست که شما میبینید که در جهنم وصفی که خداوند میکند این است که ان ذالک لحق تخاصم اهل النار. اهل جهنم با هم دعوا دارند. تخاصم در میان جهنمیان یک اصل است، یک شیوه رایج است و هر جا که این جدال باشه پاره ای از جهنم در اونجاست. از اون طرف در مورد بهشتیان میگوید که سلامون قولا من رب رحیم، خداوند به اونها سلام میکنه، یعنی سلم و آرامش رو به میان اونها میفرسته. اینها دو تا صفت بارز تمایز بخش میان جهنم و بهشت است. و جامعه جهنمی جامعه پر جدال است و جامعه بهشتی جامعه بی جدال است. البته ما جدال داریم تا جدال، گاهی رقابت های سودمند و سازنده داریم، گاهی رقابت هایی که مهلکند و زیانبارند و میان اینها البته تفکیک است. حالا الان وارد جزئیات اینها نمیشوم، ولی این نکته رو همیشه به گوش داشته باشید که اون چرا که ما فضیلت مینامیم برطرف کننده خصومت است و اون چرا که رذیلت مینامیم پدید آورنده و آفریننده خصومت است و از میان اونها یکی از بدترینشون همین عجب است و همین کبر است. آدم معجب به نفس تنهاست، کسی رو نمیبینه. آدم متکبر دیگران رو میبینه اما دیگران رو همه رو پایین تر از خود میبینه. و چنان که گفتم اگه شما فکر کنید یه جامعه پر از آدمیان خودخواه، پر از آدمیان متکبر، جای زندگی نیست. اینی هم که جای زندگی است برای اینکه خودخواهان انشاءالله در اقلیت هستند، متکبران در اقلیت هستند. ولی اگر اینا دست بالا رو پیدا بکنن، یه خودشیفته ای مثل این آقای نامتعادلی که بالای سر ماست بر سر کار بیاد، وقت می‌بینید که چه اتفاقی میفته و چگونه نه خود کشور بلکه جهانی ممکنه وارد جهنم بشود. خب غزالی حقیقتا موشکافانه و زبردستانه این رذایل رو مورد بررسی قرار میده، هم روانشناسی میکند و هم جامعه شناسی میکند. من در یکی از مقالاتی که آورده بودم که در رذایلی که غزالی سخن گفته و در همان رذایل که مولوی سخن گفته، غزالی وجهه جامعه شناسانه تحلیلش برتری دارد بر وجهه روانشناسانه مولوی. مولوی بیشتر روانشناسانه در رذایل وارد شده است، یعنی اینکه این رذایل با آدمی، با فرد چه می کند، چه نیکی ها هست و چه بدی ها. اما غزالی حقیقتا مثل یک جامعه شناس وارد می شود و عواقب و عوارض اجتماعی اینها رو بیان می کنه و بسنده نمی کند که بر فرد چه می گذرد. بحث بسیار مهمی که غزالی در باب جامعه دارد، بحث بسیار مهمی که چگونه تقسیم کار در جامعه پدید آمده است، چگونه شغل‌های مختلف پدید آمده است، اینا نگاه‌های بسیار زیرکانه جامعه شناسان است. 2000 شغل ایشان معتقد است که در جامعه پدید میاد و بعد هم توضیح میده که چگونه شغلی از شغلی میشکافد و سر برمی آورد و این تقسیم کار صورت میگیره، چگونه به پول احتیاج میفتد، چگونه شهر و روستا از هم جدا میشوند، چیزایی که شما امروز توی کتاب‌های جامعه شناسی می‌خوانید، البته به نحو عمیق‌تر و وسیع‌تر، ولی جوانه‌های او در کار غزالی به خوبی دیده می‌شود. قبلا هم برای شما گفته بودم یکی از بحث‌های خیلی زیبای غزالی این است که چرا در جوامع گدایی پیدا می‌شود، چرا یه عده‌ای گدا میشه، چرا شغل پیدا نمی‌کنند یا دنبال شغل نمی‌رند. علت ها اینا رو هم بیان میکنه. میبینید که اینا همه سوال های جامعه شناسان است و خیلی هم جدی است. حالا در کنار مسائلی که بیان میکنه این رو هم میگوید، میگه این وعازی که بالای منبر میرن و برای منبر رفتنشون پول میگیرن اما چیزی به کسی نمی آموزن، اینا در واقع گدایی میکنن. اینا امروز به گدایان مملکتن، اما گدایی آبرومندی که اسم کارشون گدایی نیست، برای اینکه دیده بود دیگه اینها رو. و حتی شما حالا خواهیم دید در همین اوصاف مربوط به عجب و کبر و بعضی از چیزهای دیگه، شما میبینید که حافظ که ظاهراً چندان هم مرام و هم داستان با غزالی هم نیست، تأثیرات عظیم از او پذیرفته و در اشعار او این نکات به خوبی دیده می شود. اصلا کیست در تاریخ تمدن و فرهنگ اسلامی و ایرانی که بعد از غزالی از او تأثیر نپذیرفته باشد؟ شما باور نمی کنید. حالا مشاهیری مثل سعدی، مثل حافظ، اینا که آشکار است، پایین تر به حتی در میان فلاسفه ما مثل ملا صدرا، مثل ملا محسن فیض کاشان، اینا که خودشون بزرگان بودن، همشون از این مرد بزرگ تأثیر پذیرفتند و تحلیل های او چنان در جانشون نشسته که بی اختیار بر قلمشون هم جاری شده و وارد گفتمان اونها هم شده است. خب حالا ببینیم که جناب غزالی در باب پیدا کردن علاج عجب چه میگوید. پیدا کردن یعنی توضیح دادن و روشن کردن علاج عجب. اولین جمله ای رو که می آورد این است که بدان که عجب بیماری است که علت آن جهل محض است. این اولین جمله اوست، یعنی از خودناشناسی برمی خیزد. علت او جهل محض است. کسی که خودش رو نمی شناسه و نمی داند که کیست، چیست، از کجا آمده، سایزش چقدره، حد و قدر و قواره و مقدارش چقدره، خودش رو بی جهت بزرگ میبینه و که عین خودناشناسی است، وقت دچار عجب میشه، دچار خودپسندی و خودشیفتگی میشه. یه اندک چیزی که دارد، یه کاهی که داره در نظر او کوه مینماید. این ابتدا اولین سخن است که ایشون در اینجا آورده. منتها من دیگه حالا همه جزئیاتی که سخن گفته ایشون اینجا نمیخوانم. دلیل میاره که چرا جهل یا نادانی دلیل خودشیفتگی و خودپسندی است و میخواد برای ما اثبات کنه و توضیح بدهد که ما هیچی. مثلا به قول خاقانی گفت هیچ اگر سایه پذیرد منم اون سایه هیچ. ما از هیچم هیچتریم. و برای توضیح این که ما هیچیم وارد این میشود که ما اون چرا که داریم که عبارت باشه از حالا جسم که به جای خود قوای روحانی و نفسانی مثل عاقله، حافظه، اراده، علم، صحت، سلامتی، اینا هیچ کدومش از آن ما نیست. ما تهیدستانی هستیم که نعمتهایی رو به امانت نزد ما نهادند و ما مالک هیچ کدام اینها نیستیم. لذا داعیه‌ای نباید داشته باشیم، نه به خودمون اینها رو گران بفروشیم و نه به دیگران گران بفروشیم. خب ببینید اینجا توضیح میده، میگه ممکنه یک کسی بگه که نه من این همه نعمت دارم و این نعمت ها رو قبول دارم که خدا به من داده، با همه این احوال من متنعمم، من عالمم، من زیبارویم، من توانام، من سالمم، من قدرت عقلانی قوی دارم، من اقتدار سیاسی دارم، من چنینم چنانم. خب چرا به خودم دروغ بگم؟ من اینا رو دارم. خب حالا قبول دارم که خدا به من داده، باشه، ولی بالاخره خدا به من داده و من واجد و مالک این اوصاف و این نعمات هستم. غزالی میگه نه، اینجا اشتباه میکنی، درسته، این اون مقدمت درسته، اما نتیجه‌ای که میگیری نتیجه ناسوابی است. بعد خودش میگه که حالا من مثالی برای تو میزنم، مثالش خوبه، میخوانیم و ببینیم چی از او برمی آید. اگر پادشاهی اندر غلامان خود نظر کند و از میان همه یکی را خلعت دهد بی سببی و خدمتی که از پیش کرده بود، باید که تعجب وی از فضل ملک بود که بی استحقاق وی را تخصیص کرده نه به خود. ملاحظه کنید غزالی در اینجا سخنی رو میگوید که بعداً مولوی هم در مثنوی اون رو پی میگیره. میگوید که تمام آنچه که ما داریم به ما دادند، حتی اگر کسی ادعا کند که من قابلیت این رو داشتم که این نعمتها رو به من بدن، دیگری این قابلیت رو نداشت. غزالی میگه حالا از شما سوال میکنیم این قابلیت رو کی به تو داد؟ بنابراین از آغاز اگر نظر کنیم همه چیز از جای دیگر میآید. به قول مولانا چاره اون دل عطای مبدلیست، داد حق را قابلیت شرط نیست بلکه شرط قابلیت داده اوست. خداوند اولا گاهی بی قابلیت میبخشه، ثانیا اگر با قابلیت هم ببخشه اون قابلیت هم ابتدا او میبخشه، لذا قابلیت رو بی قابلیت میبخشه. گفتش که قابلی گر شرط فعل او بودی هیچ معدومی به هستی نامدی. مولانا اگر شرط فعل خداوند قابلیت بود هیچ معدومی به هستی نامدی، هیچ معدومی موجود نمیشد، چون میپرسیدیم که اون قابلیت رو چرا داده. اگه اون قابلیت مسبوق به یه قابلیت دیگری باشه وقت این میره تا بی‌نهایت، بنابراین کار به موجود شدن و آفریده شدن موجودات نمیرسه. پس بدون قابلیت اون چیزیست که ما داریم در این عالم و این همونیست که نامش رو کرم میگذارن. شما از من هم شنیده اید که خلقت آدمیان و خلقت جهان عادلانه نبوده، کریمانه بوده است. اصلا از خیر محض جز نکویی ناید. چرا؟ برای اینکه عدل یعنی کاری که مسبوق به استحقاق است. موجوداتی که هنوز نیستن استحقاقی ندارن که ما بگیم که با اونها به عدالت رفتار کنیم و اگر به یکی کم دادیم یکی بیشتر دادیم تبعیض شده است. نه خیر، تبعیض وقتی است که قابلیت ها مساوی باشن، اولا قابلیتی باشه، ثانیا قابلیت ها مساوی باشن و اونگاه شما از یکی کم بذاری و به دیگری بیشتر بدی. اما اگر قابلیتی اصلا نباشه و شما از ابتدا میخوای چیزی رو ببخشی وقت اون نامش کرم میشه، دیگه نامش عدالت نمیشه، چون مسبوق به قابلیت استحقاق است. غزالی اینجا همین استدلال رو در پیش گرفته و بر همون اساس بیان میکنه. میگوید که همچنان باشد که ملک این پادشاه تو را اسبی دهد، عجب نیاوری، آنگه غلام دهد عجب آوری و گویی مرا غلام از آن داد که اسب داشتم و دیگران نداشتند. یا اول به شما اسبی میده و بعد یک غلامی به شما میده و تو ناگهان مغرور بشی که خب این رو خداوند این غلام رو به من داده چون من اسب داشتم. میگه که همچنین اگر گویی خداوند مرا توفیق عبادت بدان داد که وی را دوست داشتم، گویند این دوستی اندر دل تو افکند. اگر گویی دوست از آن داشتم که بشناختم وی را و جمال وی بیافتم، گویند این معرفت و این دیدار کرا داد. پس چون همه از وی است، باید که عجب به جود و فضل وی بود که تو را بیافرید و این صفات به تو داد و قدرت و ارادت و دایی بیافرید. اما تو اندر میان خود هیچ کس نیی و به تو هیچ چیز نیست جز اون که راه و گذری قدرت حق را تعالی را و بس. خلاصه سخن ایشون این است و قبلا هم گفته بودیم و رأیی است که ممکن است شما درباره او مناقشه هم بکنید، ولی به هر حال استدلالی است که قابل تأمل است و همچنان که گفتم ریشه او این است که کار خداوند در این جهان آفرینش او بر مبنای کرم است نه بر مبنای عدالت و بر مبنای قابلیت هم نیست، بلکه قابلیت ها را هم او داده. خب نتیجه این می شود که حالا ما حتی اگر به کوشش خودمون هم تکیه کنیم که بله خداوند به من اینو داده اونو داده، ولی خود منم کوشیدم و نگذاشتم استعدادات من ضایع بشه، فی المثل از ظالب شما میگه خود این استعداد رو که به شما داده، اون همت رو که کوشش کنی و استعدادت رو ضایع و عاطل و باطل نگذاری که داده. هر جا که شما بری بالاخره دست خداوند در اونجاست و به یک اعتبار ما هیچ کاره. ببینید این یک استدلالیست که از یه جهت براست، ولی از یه جهت دیگه هم میتواند چیزهای دیگری رو ببرد که ما مایل نیستیم. یعنی میخوام بگم که آدمی رو تبدیل کردن به هیچ میتواند به یه اعتبار داروی عجب باشد، ولی از اون داروهاییست که از قضا سرکنگبین صفرا فزود، یعنی میتواند بیماریزا بشود. به قول مولانا زندوا رنجور شد بیمارتو، یا به قول اون شاعر عربی و اخف من بعض دوائه داو، بعضی داروها بدتر از خود بیماری هستند، اینکه بیماریزا هستند و میتوانند عوارض بدتری داشته باشند. خب ببینید شما اگر آدمی رو هیچ بیانگارید، اون وقت اختیار و اراده او رو هم از او سلب کرده و این در واقع سلب انسانیت است از آدم. حقیقتش این است که جناب غزالی واقعا قائل به اختیار نیست و همین رأی رو در حافظ هم ما میبینیم، همین رأی رو در سعدی هم میبینیم. این بزرگان واقعا اونچنان که باید و شاید در مزاجشون و مرامشون اختیار جایی ندارد. حتی فیلسوفان ما هم از تبیین اختیار اونچنان که باید عاجزند. وقتی که ما همه چیز رو از یکی سلب کردیم برای اینکه خودی در میان نماند، اونگاه موضوع مسئله از میان می رود، یعنی صورت مسئله پاک می شود. کسی نمی ماند که ما بگیم فضیلتی دارد یا رذیلتی، عجب بورزد یا عجب نورزد، و به این ترتیب ما بر یعنی دارویی می دهیم که از بیماری هم صعب‌تر است. کار رو باید در یه جایی متوقف کنیم و این هیچ بودن رو به یک معنای ویژه‌ای بگیریم، نه اینکه همه چیز رو من جمله عقل رو و اراده رو و غیره رو از آدمی سلب کنیم. به هر حال حالا اوج علی حال از خود ناشناسی است. حالا علاجش این باشد که آقای غزالی فرمودن و نفرمودن از خود ناشناسی است و از بد و فجر تاریخ فلسفه مهمترین سخنی که سقراط گفت چی بود؟ خود را بشناس. و این خود را بشناس خیلی حرف مهمی است، خیلی حرف مهمی است. یعنی ما فکر میکنیم که خب یه نگاهی به خودمون بکنیم و بالاخره خودمون بشناسیم، یا بریم درس بخونیم، مثلا روانشناسی بخونیم، فیزیولوژی بخونیم، اینو اونو بخونیم. نه، خود را بشناس یعنی همین، یعنی اینکه وقتی خودت رو شناختی واقعا خودت رو در جایگاه ویژه خودت قرار میدی و خود به خود این رذایلی که جزوش هست، یکیش همین عجب و خودشیفتگی و خودخواهی، اینا فرو خواهد ریخت، از میان خواهد رفت. اینا همه از خود ناشناسی است. و در نهج البلاغه هم داریم که عرب رحم الله امرأ عرف قدره، خدا رحمت کند کسی که قدر خود، این اندازه خودش رو میداند و خودش رو برتر از اون که هست نمی نشاند، نه کمتر از او و نه بیشتر از او. در قرآن هم داریم در سوره فرقان که و عباد الرحمن الذین یمشون علی الارض هونا و اذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما و اذا مروا باللغو مروا کراما. عباد الرحمن کسانی هستند که بر روی زمین هونن راه می روند. مفسرین گفتن هونن یعنی همونطوری که هستن، نه خیلی خودشون می گیرن، نه خیلی خودشون رو افتاده تر می کنن، بازی در نمی آرن، نقش بازی نمی کنن، خودشون هستن، خودشون. این می شود عباد الرحمن الذین یمشون علی الارض هونا، یعنی به طور طبیعی بدون نقش بازی کردن، بدون رفتن در پوستین دیگری، زاهد نمایی کردن، مقدس نمایی کردن، عالم نمایی کردن، یا از اون طرف لاف زدن و گزاف گفتن و فراتر از گلیم خود پا رو دراز کردن، هیچ کدوم، خودشون همونن که خودشونن، هر چه که هستن. گفتا شیخ خواهران چه گویی هستم، اما تو چنان که می نمایی هستی. همان بنمایند که هستند و همان باشند که می نمایند، از جملاتی که منصوب به مولاناست. عرض می شود که هونن یعنی همین. و حقیقتش این است که نه آدمی خودش رو به ذلت باید بیفکنه، نه قدر خودش رو باید کم بگیره و نه حقارت رو به خودش تحمیل و تزریق بکنه و نه از اون طرف هم فراتر از شأن خودش برود و چیزهایی رو که دارد درباره اونها دچار وسوسه غرور بشود. بعد توضیح میده دیگه که در واقع به یک معنا اولا همه این چیزهایی که ما داریم از ما نیست. خب این قصه اول، اما مقدمه دوم، همون رو که داریم از ما میگیرن، یعنی رفتنی است. حالا فرض کنیم که از آن خود ماست، بالاخره چیزی نمیمانه دیگه، همه میره. خب در مال و جمال خیشتن غره نشو، که این را به شبی برند و را به طبی، یه تب کنی، لاغر کنی، لاغر بشی، زیباییات فرو میریزه، ضعیف میشی، زرد و رنجور میشی، یه شب هم یه دوز میاد همه رو میبره اموالتو. پس بر مال و جمال خیشتن قدره مشد. رفتنیست، یعنی همه اینها از دست رفتنیست. یک چیز فانی چرا دل ببندی؟ اون چه نپاید دلبستگی را نشاید. جمله رو از سعدی هممون به یاد داریم. بر کلوخی دل چه بندی ای سلیم، و طلب اصلی که تابد او مقیم. مولانا مثالش در اینجا اینه که ببینید اون که مندگار اونیست که نور از خودشه، یعنی خورشید. ولی این نور وقتی که به دیوارها میتابه، دیوار روشن میشه، آدم جاهل فکر میکنه که این روشنایی از خود دیواره، بر این کلوخ دل میبنده. و مولانا به ما میگوید که بر کلوخی دل چه بندی ای سلیم، به دیوار و به کلوخ دل نبند، برو به سراغ اصل گوش. اگر چیزی رو میخوای متعلق دل بستگی خودت بکنی، به اصل نور نظر کن. در مورد خودمون هم وقتی که ما ببینیم که اولا تهیدست آغاز کردیم و اون چرا که داریم به امانت که ما دادن، توهی دستانه هم خواهیم رفت. همه اون چرا که دادن میگیرن از آدمی. یادم مرحوم حاج محمود حلبی که از وعاظ مشهور تهران بود، ما در دوران پیرمردی ایشون رو دیده بودیم، صدای گرمی داشت. یک بار بالای منبر میگفت که من در جوانی 30,000 بیت شعر حفظ بودم. البته این حرف خیلی غریبی است برای بنده، این حقیر فقیر با اینکه چند تا شعر حفظم هرگز به اونجا نمیرسه. تصور اینکه کسی 30,000 بیت شعر حفظ باشه برای من خیلی مشکل. به هر حال ایشون میگفت که من 30,000 بیت شعر حفظ بودم در جوانی، و الان در پیری یکیشم یادم نیست. و بعد با همون صدای گرم خودش میگفت یعنی ما دادیم ما گرفتیم. به من دادن و گرفتن، یه مالی بود، یک محفوظاتی بود، یک معلوماتی بود، رفت دیگه، از یه جای آمد و به جای دیگری رفت. به قول مولانا گفتن که در احوالشون گفته صاحب مناقب العارفین که آمد منزل ما، یکی از مریدانش میگه و گفت کاغذ بیارین و شروع کرد به نوشتن. نوشت شعرهای زیادی و بعد گفت حالا آتش بیفروزید. با آتش روشن کردیم، همه رو داد به آتش و سوزون. بعد گفت از غیب آمدند و به قلب غیب میروند. هیچی نگذاشت. حالا واقعش اینه که ما از غیب آمدیم و به غیب الغیب میریم. همه این وسط من و تو این میان کاری نداریم، به جز بیهوده پنداری نداریم. خودمون رو باید بشناسیم که تهیدست آمده ایم و تهیدست هم از این جهان میرویم، و لذا مثل همون کلوخی هستیم که یه چند دقیقه چند ثانیه نور بر او میتابد و بعد این نور جمع میشه و میره و این کلوخ دوباره تاریک و بی نور باقی میماند. وقتی که از آن خود او نیست، ناچار از او ستانده میشه. خب این هم دلیل دوم ایشان. خب این بخش رو ما به پایان میبریم، میرسیم به اصل دهم که در قفلت و زلالت و غرور. این آخرین اصل است از بخش سوم از کتاب مهلکات کیمیای سعادت غزالی. ما با بررسی و شرح این اصل دهم این بخش رو به پایان میبریم تا نوبت بعدی انشالله منجیات رو آغاز کنیم. در اولین کتاب منجیات هم توبه است که بحث بسیار عالی و شریفی است و انشالله با یکدیگر خواهیم خواند و دربارش شرحی رو خواهیم شنید. ببینید غفلت یعنی بیخبری. در واقع تعبیری که غزالی در اینجا این سه کلمه رو که آورده، غفلت، زلالت و غرور، در نظر بگیرید که راهی وجود داره که آدمیان باید از این راه برون. یک کسی از این راه اصلا خبر نداره. خبر نداره راهی جاده هست و سلوکی و مسیری و مقصدی هیچ کدوم. یک کسی میدونه که یه راهی هست اما گمراهه، یعنی یه راه عوضی رو میگیره و میره. متوجهه که راهی هست و باید به راهی رفت. گمراه یعنی آدمی که راه درست رو نمیره، رانگ وی، میگه راه دیگری میره. غرور یعنی خودفریفتگی. در واقع غرور ما تو فارسی به معنای تکبر و اینا به کار میبریم، فلانی مغروره یعنی خیلی خودشو میگیره. در عربی معناش این نیست، میدونیم غرور یعنی فریفته شدن. و غروری که اینجا میگه این که شما راه رو یافتین. پس ببینید سه تا هستیم، یکی اصلا خبر ندارن که راهی وجود داره و بیخبره، یکی راهی رو گمراهه یعنی راه رو عوضی گرفته، یکی نه راه رو پیدا کرده اما در راه دچار غروره، یعنی خودفریبیست، یعنی احساس میکنه که از دیگران برتر است و لاس میزند که حالا که من راه رو پیدا کردم پس دیگه احتمال گمراهی نیست، احتمال زلالت نیست، احتمال هلاکت نیست و من دیگه در یک جای خوبی متمکن مستقر شدم. بنابراین سه تا خطر رو یا سه تا مهلکه رو اینجا غزالی برای ما برمی‌شمارد. یکی غفلت است، یکی زلالت است و یکی غرور است. غفلت مال افراد بی‌خبر است. غزالی در واقع حرفش اینه، اینجای جمله‌ای هم داره اگر پیدا کنم، میگه خلق از 199 اندر حجاب غفلت هست. 99% مردم بیخبرن. بیخبر یعنی چی؟ یعنی واقعا متوجه نیستن که کجا قرار دارن، زندگی چیست، برای چی اومدن. این سوالات رو از خودشون نمیپرسن، نپرسیدن، چه جغرافیایی قرار گرفتن، عاقبتشون چه خواهد شد، اصلاً غافلن، اصلاً به این حرفا نمیپردازن. واقعا هم نگاه کنی اکثریت مردم به قول ایشون 99% هم صبح سرشون میزن پایین میرن سر کار و شب هم میان منزل و هم یه روز میشه، دو روز میشه، دو ماه میشه، دو سال میشه، 20 سال، 50 سال، بعدش هم که دیگه خداحافظی میکنن و میرن. یک روز هم گریبان خودشون نمیگیرن که خب من کیم، ما کجاییم، ما باید چه کار بکنیم، کجا بریم. و اینها همونهایی هستن که به قول اون شاعر گفت اون کس که نداند و نداند که نداند، در جهل مرکب چی؟ ابد و دهر بماند. و اون شعر بعدیش چی بود؟ اون کس که نداند و نخواهد که بداند، حیف از چنین جانوری زنده بماند. شعر بعدیش ایشون میگه که بیشتر مردم نداند و نداند که نداند. اینا بیخبر، اینا غافلن. و آدم خفته خودش رو بیدار نمی کنه. آدم خفته خفته است دیگه. در همون اشعار هم هست، میگه اون کس که نداند و بداند که نداند، بیدارش نمایید که بس خفته نماند. آدم خفته خودش رو بیدار نمی کنه، یک بیدارگری لازم داره. این در واقع وظیفه دیگران است که این غافلان رو، بیخبران رو خبردار کنن، خفته ها رو تکون بدن و بیدارشون کنن، هوشیارشون کنن و بگن چقدر خواب، برای خواب ما نیومدیم به این زندگی، به این دنیا. بالاخره ناصر خسرو یک سفرنامه ای داره دیگه، سفرنامه خیلی خوبی است، شاید دوستان خوانده باشن. اول سفرنامه‌اش ناصر خسرو ابتدا دیوانی بود، یعنی کارمند دولت تا 40 سالگی. خودش میگه که همین جزء بیخبران بود، جزء غافلان بود، به هیچی فکر نمی‌کردم. و میگوید و پیوسته شراب خوردنی، من آدم خماری بودم، شراب خار بودم. تا یک شبی کسی اومد به خواب من و گفت چرا اینقدر شراب خوری؟ گفتم برای اینکه میخوام غافل باشم، بیخبر باشم. و گفت ما رو برای غافلی و بیخبری به این دنیا نیاوردن. گفتم پس چیکار کنم؟ گفت اشارت کرد یه جایی، بیدار شدم دم اشارت رو به کعبه کرده بود و من عوض شدم. از 40 سالگی به بعد در واقع این خفته رو، اون خوابی که دیده بود، بیدار کرد. سعدی یه جایی خوبه میگه باطل است اون که مدعی گوید خفته را خفته کی کند بیدار. اتفاقا اینجا خفته ای رو بیدار کرد. مرد باید که گیرد اندر گوش ور نوشته است پند بر دیوار. باطل است اون که مدعی گوید خفته را خفته کی کند بیدار. گاهی خفته غلط میزنه میخوره به خفته دیگری، هر دوتاشون بیدار میشن. گاهی خفته خوششانس خوابی میبینه که این خواب او رو از خواب میپرونه، یعنی اون موجب بیداریش میشه. پارادوکس رو میبینید. و جناب ناصر خسرو همین بود دیگه، این اتفاق براش افتاد و بعدم بلند شد. یعنی واقعا از بشو جزم کرد، اون شیوه های پیشینش رو ترک کرد، کارمندی و دیوان رو هم ترک کرد و شروع کرد به سفر دیگه. رفت به کعبه و چنان که نوشته، کتابش بسیار عالی است، یعنی در واقع جهانی رو 1000 سال پیش، در 1000 سال پیش اون رو برای شما توضیح میده. از این شهر به اون شهر، از این کشور به اون کشور، مردمان این کشورها، ساختمانها، عرض می شود که نهرها که هست، بازارها، چنین چنان، خیلی خیلی خواندنیست با عبارات موجز و زیبا و شیرین. تا به کعبه میره، به مکه میره و بعدا حاجی میشه و بعد از اونجا برمیگرده میره مصر. هنگامی بود که فاطمیان در مصر حاکم بودند و یعنی اسماعیلیان، و با اونها برخورد میکنه. یه قصیده بلندی داره، میگه که من خیلی اشکال داشتم در اسلام، خیلی، و خواستم اینا رو با کسی در میان بگذارم. یکی از داعیان اسماعیلی از فاطمیان رو اونجا میبینه و میگه مشکلاتم رو با او در میان نهادم. شبه هایی مثل اونچه که امروز هست راجع به پیغمبر چرا اینجوری بود، علی چرا اینجوری بود، احکام دین چرا اینطوریه، اینجاش خوبه اونجاش بده، میگه اون همه اینا رو برای من توضیح داد و حل کرد. و اونجا بدل به یک اسماعیلی میشه و جزو داعیان اسماعیلی میشه، یعنی جزو مبلغانشون میشه و برمیگرده به ایران و در خراسان و در دره یمگان اونجا یه مشغول تبلیغ و دعوت اسماعیلی میشه که خیلی مورد آزار و اذیت قرار میگیره و او رو به نامسلمانی متهم میکردن. میگوید که امروز مرا گوید بیدین آن که جز نام ندارد زه مسلمانی. اینایی که اسمش رو مسلمانه من میگن مسلمان نیست، ولی به هر حال دیگه عمر رو به سر میبره و یه دیوانی رو هم و چندین کتاب مهم رو هم از خودش به جا میگذاره. باری این اون که در خواب بهشون گفته بود که ما رو برای خوابیدن نیافریدن، ما رو برای مست کردن و همیشه در مستی به سر بردن و در قفلت به سر بردن. زندگی آیتی داره، هدفی داره، مقصدی داره، برو اونا رو پیدا کن. خب اینم موجب رهایی او میشه. ما در قرآن داریم یه آیه خیلی جالبیست که میگوید روز قیامت به کسانی که جهنمی شدن و اونها با عتاب میگن که اولا نعمرکم ما یتذکر و فیه من تذکر، به صورت یک محاجه، یک احتجاج میگن مگه ما به اندازه‌ای به شما عمر ندادیم که اگر کسی بخواهد متذکر شود در این عمر متذکر خواهد شد. بالاخره یه فرصتی بود که اگه میخواستید چشماتون باز بشه و از خواب بیدار بشید این فرصت رو ما به شما دادیم و شما از او حسن استفاده نکرد. این آیه هست. حالا قرازم اینه یه روایتی در ذیل این آیه هست که میگوید منظور اینه که شما هر کدومتون در طول زندگیتون یه خواب حتما دیدید که اون خواب میتونست موجب تنفح شما بشه. ما یتذکر و فیه من تذکر، به اندازه‌ای به شما عمر دادیم که برای تذکر شما کافی بود. چی بود؟ یا اقلن یک خواب صادقی شما دیدید در عمرتون که می توانست موجب تنبه و بیداری شما بشود و امروز ما با همون با شما احتجاج می کنیم و محاجه می کنیم و مؤاخذه می کنیم. همه ی حوادثی که تو زندگی آدم هست، حالا ما بحث خواب رو می کنیم، خب خواب هم البته همه ما می بینیم، من دیگه معتقدم همه وحی پیامبرم خواب رو یا بود. خواب ها متفاوت هست، محتواهاش خیلی با هم دیگه فرق داره، ولی حالا چه در خواب و چه در بیداری، حقیقتا هر چی رو که شما میبینید به تعبیر قرآنی آیه است، یعنی یه پیام توشه، اینو باید بگیریم شما. و قفلت یعنی اینکه آدم از کنار این پیام ها بگذره، گویی که چیزی نشنفته، مثلا هیچی به گوشش نخورده. این دنیا مثل که کوروکره و واقعا برای کسانی که کور کردن این دنیا کره، کوره، بیزبانه، هیچی نمیگه به آدم. اما برای کسانی که خیلی حساسن، دیدید آدم هایی که خیلی حساسن، یه ذره هوا گرم میشه، یه ذره سرد میشه، اینا خیلی اکسال عمل نشون میدن. ولی آدم های پوشکلوفت نه، برایشون خیلی فرق نمی کنه. رفته بودم یه مجلس عقدکنانی، کسی آمده بود و جوک میگفت برای اینکه افراد رو بخندونه. بعد از اون جمع پرسید، گفت که شما میدونی که کاشف آمریکا چی بوده؟ چی بوده؟ بعد یکی گفت کریستوف کلمب، گفت نخیر کریم پوسکولوف. کریم پوسکولوف. حالا یه عده این پوسکولوف هم. و این نوسانات حرارت خیلی اثر روشون نمیگذاره. یا مثل این تریلی های 18 چرخ هم. این تریلی های 18 چرخ خب دست اندازه تو خیابون هم هیچ حس نمی کنن. اما شما روی دوچرخه خیلی ظریفی اگه سوار باشید یه اندک دست اندازی هم شما رو میپرونه، یعنی حساستون میکنه. آدمی وقتی که خیلی زمخت باشه مثل اون تریلی 18 چرخ هیچی بیدارش نمیکنه، هیچی. اما اگر اون ظرافت و حساسیت خودش رو نگه داره، همین دست اندازای کوچک آدمی رو تکان میده، بیدار میکنه، حساس میکنه و به فکر علاج میفته و راه چاره پیدا میکنه. خلاصش اینه که ما غفلت داریم یعنی بیخبری، زلالت داریم یعنی راه رو گم کردن، یعنی راه هست ولی یه راه دیگری رو میره، و غرور داریم. راجع به زلالت رو عرض میشود که غفلت من خیلی توضیح چندانی نمیدم. غزالی نکته اصلیش اینه، میگه اونا که خوابن کسانی که مسئولیت دارن در بیدارشون کنن. میگه در اصل پیامبران هم بیدارگران هست، آمدن آدمیان رو بیدار کنن. حکیمان هم بیدارگران هم و باید پیام اینها رو به دیگران رساند. گفت اگر بینی که نابینا و چاه هست، اگر خاموش بنشینی گناه است. کسی که شفقت بر خلق داره نمیتونه ببینه و تحمل کنه که دیگران دارن در چاه میفتن و او خاموش بنشینه و راهنمایی نکنه. روایتی از پیامبر رسیده که مولانا هم در مثنوی آورده که پیامبر گفتن من در یک مکاشفه ای دیدم، در خوابی رؤیاگونه ای دیدم که شمعی در میان است یا آتشی در میان است و پروانه ها به دور این میچرخند و یکی پس از دیگری در آتش میفتن و میسوزن و من با این دستم این پروانه ها رو همینطوری پرواز میدادم و از آتش دور میکردم که نسوزن. در واقع رسالت پیامبر و اون رفتار او دقیقا همین بود، همین که در این روایت از ایشون منقول است که همه رو از سوختن دور میکنه، از افتادن در مهلکه و هشدار میده، انذار میده. و کسانی هم که خب پیامبر صفتن و راه اون بزرگان رو میروند باید همینجوری ببینن، یعنی ملاحظه کنن کسی که داره پا در آتش میگذاره او رو از افتادن در آتش بر حذر بدارن، ولو اینکه خودش ندانه، ولو اینکه خودش فکر کنه که آتش برای او بهشت است. مفهوم امر به معروف و نهی از منکر هم دقیقا همین است. حالا درسته که در میان ما این نهی از منکر و امر به معروف خیلی شیوه های بدی پیدا کرده، معنا و مدلولات زشتی پیدا کرده و ناگوار و ناخوشایند می آید، اما واقعش همین است که اگر بینی که نابینا و چاه هست، اگر خاموش بنشینی گناه هست. این حقیقتش اینه. سعدی در اون غزل خیلی زیبای خودش میگوید که چاه است و راه و دیده بینا و آفتاب، تا آدمی نگاه کند پیش پای خیش، چندین چراغ دارد و بیراه می رود، بگذار تا بیفتد و بیند سزای خیش، دزد از قفای شهنه چه فریاد می کند، کو گردنش نمی زند الا قفای خیش. یعنی اون پس گردنی که می خوره، قفای پس گردن، به یک معنا خودش این پس گردنه رو با خودش داره می زنه. دزد از قفای شهنه، از پس گردنی شهنه یعنی داروغه یعنی پلیس، چه فریاد می کند، چرا گله می کنه، کو گردنش نمی زند الا قفای خیش. بله، ماجرا این چنین است. خب میرسیم به قصه غرور. برای اینکه غرور رو به قول غزالی میگه اهل پندار، به تعبیر خوبی هم هست، آدمایی که پندارهایی در اینها رشد میکنه و پا میگیره، پندار فربه شدن پندارها، در برای اینکه این رو خوب بدانید باید به خود احیاء العلوم مراجعه کنید. بخش خیلی عظیمی رو غزالی در اونجا تشکیل داده و در واقع درد دل میکنه در اونجا، گله اهل روزگار رو میکنه. خب دیده به چشم خودش که اونایی که پول دارن و توانگرن چجور، حالا اونا به جای خود کسانی که لاف تدین میزنن، لاف ایمان میزنن، یه عده عالمن، یه عده فقیهن، یه عده فیلسوفن، یه عده صوفیان، چنین اینا هر کدومشون دوچار یه غرورهای خاصی هستن، دوچار فریبهای ویژه‌ای هستن. مفصلا اینها رو بیان میکنه. خیلی خیلی خوندنیست اون بخش از احیاء العلوم. مختصری از اون رو ایشان در اینجا آورده. ابتدا وقتی که پیدا کردن پندار، یعنی تعریف پندار و علاج آن، میگه بدان که اهل پندار مذمومن و این قوم کسانی هستند که به خیشتن و عمل خیشتن گمان نیکو برند و از آفت آن غافل باشند. گفتن که یک کسی بود که سخنان حکیمانه میگفت، از صحابیان پیامبر بود. گفتن تو خیلی حرفای خوب و حکیمانه میزنی، اینا رو کجا یاد گرفتی؟ گفتن مردم میومدن از پیغمبر میپرسن آقا چه کار بکنیم ثوابش چقدر باشه. من فقط سوالم این بود آقا چه کار نکنم، چه کارهایی رو نکنم که به تعب یا به سوء عاقبت نیفتم. سخنش حکیمانه بود، واقعا هم همینطور. الان ببینید میگه که به عمل خیش گمان نیکو برن و از آفت آن غافل باشن. هر چی رو که ما در پیش بگیریم که این دنیا یه آفتی داره، اون آفت ویژه او رو باید پیدا بکنیم. هر چیزی یه ضربه خوری داره، از یه جایی خلاف و فساد در او رخنه میکنه، دقیقا اون رو باید آدم حواسش باشه. جوانی آفاتی داره، پیری آفاتی داره، عالم بودن یا آفاتی داره، جاهل بودن یا آفاتی داره، معلم بودن یا آفاتی داره، هر کدوم اینا آفاتی دارن. و آدم اگر فقط به شغل خودش نظر کنه، اما به این که از کجا ممکنه موریانه ها او رو بخورن و این فساد وارد عمل او بشه، غافل باشه، اون وقت نهایتاً سر از همون چیزی در میاره که نامش غرور است. توضیح میده، میگه اهل پندار، کسانی که اهل اینجور غرورن، اولیش اهل علمن که گروهی از ایشان روزگار خود همه اندر علم کنند تا علوم حاصل کنند و اندر معاملت، یعنی در عمل، تقصیر کنند. خب آفت علم چیه؟ بیعملی. این پس عالم، فقط عالم شدن کافی نیست. ولی کی بود میگفت عالم شدن چه آسون، آدم شدن محال است. عالمی آفتش بیعملی است. از من بگوی عالم تفسیرگوی را، گر در عمل نکوشی نادان مفسری. علم آدمیت است و جوان مردی و ادب، ور نددی به صورت انسان مصوری. از زد یکی به جای نیاورد شرط علم، از حب به جا در طلب علم دیگر. علم آدمی رو نه فقط بیعملی ضرب خودشه، چیزای دیگه هم هست. یعنی عالم بودن ممکنه شخص رو به خودپسندی بکشونه، ممکنه شخص رو به کبر بکشونه، شخص رو به جدال بکشونه. این از اون چیزایی که غزالی خیلی روی او تأکید و تکیه داره و بارها براتون گفتن. میگوید که من وقتی که بر سر تربت خلیل، یعنی تربت حضرت ابراهیم در بیت المقدس رفتم به زیارت، با خداوند عهد کردم، یکی این که به دیدن هیچ سلطانی نروم، دوم این که صله هیچ سلطانی رو نپذیرم، سوم این که وارد مناظره نشوم، وارد مراء نشوم، جدال با کسی نشوم، چون این آفاتش رو دیده بود. جاهلان هم با هم جدال میکنن، اما عالمان دیگه چه جدالی میکنن؟ من خیلی شاهد بودم و گفتم در اونجا خودها وارد جنگ میشن با هم. یعنی یک کسی که یک کله فربهی داره و یکی دیگه اینا کله ها رو به هم میزنن تا بالاخره یکیش بشکنه یا هر دوتا بشکنه. گفت یا بگذرد یا بشکند کشتی در این گرداب ها، بالاخره یه بلای سرشون بیاد و همون بهتر که اون کله های پرباد بشکنه. عرض می شود که آفات زیادی داره عالم بودن. یکی این که انسان زیر بار ضعف خودش نره، وقتی کسی به او خطایی رو گوشزد می کنه نپذیره، مخصوصا در مقابل جمع اگر باشه اعتراف به نادانی نکند، در جایی که نمیدانه سخنش از علمش افزونتر باشه. یک سخن خیلی مهمی در نهج البلاغه هست، الان این عبارتش یادم نیست، که یکی از صفات فاضله رو که امام علی در مورد افراد برشمردن این است که حرفشون از علمشون بیشتر نباشه. دو نسخه داره نهج البلاغه در اینجا، یکی این که حرفشون از عملشون بیشتر نباشه، یکی حرفشون از علمشون. این دومی به نظر من مهمتر هم هست. یه جوری حرف نزنه که گویی خیلی میدونه در حالی که تو خالیه. بعضی ها اینجوری هم دیگه، حرفش از علمش، اینا همه آفات عالم بودنه. مخصوصا وقتی کسی انگشت نما میشه و به حال شهرتی پیدا میکنه، آوازی به دست میاره و مشارون الیه بالبنان میشه، مورد توجه قرار میگیره و خودشو گم میکنه، و این خودگم کردن آفاتهای زیادی داره. یکیش هم همین بیعلمیه دیگه، مثل زنبور بی اثر. عالم بلا عمل کر نحل بلا اصل، عالم بی عمل مثل زنبور بی اصله. خب زنبور بی اصل چیه؟ فقط نیش داره دیگه، آدم رو میگزه و اصل نمیده، شیرینی نمیده. و ایشون در حال حرفش این است که این از مهمترین و روایتی رو از پیامبر نقل میکنه که عذاب هیچ کس اندر قیامت عظیمتر از عذاب عالمی نیست که وی به علم خیش کار نکند. غزل زیبای حافظ رو یادتونه دیگه، که میگوید نه من ز بی عملی در جهان ملولم و بس، ملالت علما هم ز علم بی عمل است. این خیلی مهمه با این یادتون باشه، ما وقتی که بحث از افسردگی میکنیم، حالا روانشناسان توی جمع ما هستن، افسردگی خیلی علل داره. یکیش رو حافظ میگه علم بی عمل، یعنی شما یه چیزایی رو بلد باشی رو خودت عمل نکنی بهش. این در جان شما یک تضادی میآفرینه، یه تضادی میآفرینه که این موجب افسردگی میشه، یعنی روح شما رو دچار کشمکش و زخمی میکنه. خیلی این مهمه، این حرف خلل پذیر بود هر بنا که میبینی، مگر بنای محبت که خالی از خلل است. نه من ز بی عملی در جهان ملولم و بس، ملالت علما هم ز علم بی عمل است. این یادمون باشه. بنابراین به قول غزالی میگه آه سراغ هر علم، هر علم رو نیاموزید. اگه نمیخواید عمل بکنید، اگه نمیتونید عمل بکنید، دست کم اگه ندانید بهتره، برای اینکه با هم روایتی که گفتیم عالم بی عمل عذابش بیشتر از دیگرانه. چند تا مثال خوب در انجیل هست راجع به عالم بی عمل. یک مثال این استش که عالم بی عمل مثل چراغی است که روی بام میگذارن، اطراف روشن میکنه اما داخل خونه رو روشن نمیکنه. این چراغ رو فرض کنید، این چراغای قدیمی رو ببینید، بذارید پشت بام، توی خونه تاریکه دیگه. میگه این علمش چراغی است برای دیگران، دیگران رو روشن میکنه اما خودش رو روشن نمیکنه. یک مثال دیگه مثل یک سنگ بزرگی است که جلوی راه آب رو گرفته. خود این سنگ آب نمیخوره، خود این سنگ آب نمیخوره، این آب از او عبور میکنه و به دیگران میرسه. چند تا مثال خیلی خوب هست در انجیل که حضرت عیسی اونجا بیان کردن. به هر حال حقیقتاً حالا روزگار خودمون رو ببینیم دیگه، این حقوق بشر جزء معرفت‌های دیگه جاری در زمانه ماست. حالا چقدر عالمان بی عمل داریم؟ همش نباید نگاه کنیم که عالمان دین مثلا یکی میگه نماز بخونید دروغ نگین، خودش دروغ میگه، خیلی خونم خیلی بده، ولی اینایی که کوسشون و طبلی که میکوبن گوش فلک رو کر کرده، که یکی از بزرگترین دستاوردهای بشری در روزگار ما حقوق بشره. همه شون هم عالمن، بگیم درس هم میدن، کتاب هم مینویسن، توی همه جا لاف هم میزنن، به دیگران هم فخر میفروشن که شما نمیدونید نبودید، دوران مدرن دوران حق مداریست. خب چقدر ما به این عمل میکنن، به این نمونه عالم بی عمل همین قدرتمندان یا حتی روشنفکران روزگار ما هستند. بسیاری از این کسانی که الان بر سر این مناصب نشستن، اینا خب همه دانشگاه رفتن، همه تحصیل کردن، همه این چیزها رو بالاخره خوندن دیگه، این دروس هست دیگه، به گوششون خورده دیگه، جزء اطلاعات عامه شده، بس چیز تخصصی نیست دیگه. یا بسیاری چیزهای دیگری که از اخلاقیاتی که همه دم میزنن از او، از کرامت انسان، از چه و چه، واقعا من اینا رو وقتا میشنوم خیلی ببخشیم اوقم میگیر، یعنی آدم اینقدر ریاکاری میبینه در این افراد که عکس العمل نمیده، چه عکس العملی نشون بده. عالمان بی عمل پر این بر اون بر توی روزگار ما، حالا در گذشته یه جور، امروز یه جور دیگری. اصلا من به شما این رو بگم، این دنیا که خرابه، خیلی هم خودش خرابه، کیا خرابش کردن؟ با سوادا یا بی سوادا؟ آدم های جاهل که کاری نمی کنن، که چیزی بلد نیستن، نه بم می سازن، نه سلاح شیمیایی می سازن، نه ای آی درست می کنن، نه هیچی، نه به اصطلاح ویروس های کامپیوتری، ویروس های کامپیوتری و خود دانشمندان کامپیوتر درست میکنن، میندازن به جون کامپیوترها تا بعد بیان بخرن از اون سرمایه دارا زدش رو و پادزهرش رو. همه اینا عالمان بیعملن دیگه، عالمان بیعملی که به جای اینکه عسل بدن زهر میدن. یه کسی به من میگفتش که این سخنان غزالی برام نوشته بود، یعنی اینا مال قدیم، کجاش مال قدیم آقا، یه چیزای قدیم و جدید نداره. عالم بیعمل همه جا از امروز اتفاقا عالمان به دلیل اینکه به قدرت هم دستشون باز شده، بیعملی در اونها به مراتب افزونتر شده. به نحو مضاعف و مرکب اینا بیعملن و بیعملیشون جهان رو متعفن کرده و این بلاها رو به سر حالا خودشون که میارن، هیچی به سر دیگران هم میارن. میگه یه عده‌ای که خب عالمن، یه عده‌ای علاوه بر علم واعظن، این دیگه اینو بر بنده گفته اینجا، و گروهی به علم را از مشهورند، مشغول شدند و سخن ایشان همه سجع و شعر و نکته و طامات بود. و مقصود اینا البته بودند دیگه در اون زمانه، امروز در واقع تقریبا مدهایی که ما داریم. و مقصود ایشان آن بود تا خلق نعره زنند و بر ایشان ثنا گویند و این مقدار ندانند. یعنی این واعظایی که میخوان مردم تحسین کنن یا نعره بزنن خیلی فراوان بوده. شما بعضی سفرنامه ها رو بخونید، بعضی تاریخ های گذشته رو، کسانی بودن مذکر، مذکر یعنی همین واعظان و مبلغان، اهل تذکیر، اینا خب مردم رو به جوش میابردن، به جوش میابردن و اینا بر میخواستن، نعره میزدن، به شور در میامدن، در همون حالت بی خودی گاهی لباساشون رو بیرون رو بردن، حتی کارهای خوب مثلا بخشش های کلان می کردن که پس فردا پشیمون می شدن و می گفتن ما اشتباه کردیم. اینا مثلا یک مرتبه شور حسینی می گرفتشون و مثلا یک هدایایی رو به این اون می دادن، فردا پشیمون می شد. زیاده، تاریخ داستانهاشون خیلی زیاد. جناب غزالی میگوید اصل تذکیر آن است که آتش مصیبتی در دل پیدا آید که خطر کار آخرت ببیند، پس به نوحه‌گری مشغول شود. اما نوحه‌گری که به ماتم آلوده نباشد، سخن عاریتی همی گوید الا آخر. حافظ هم در این باب، خب هممون شعر مشهور حافظ شنیدیم، واعظان که این جلوه در محراب و منبر میکنن چون به خلوت میروند اون کار دیگر میکنن، یعنی عالمان بیعمل هم. ولی غیر از بیعمل بودنشون همین جلوه در محراب و منبر میکنن و فنشون اینه که مردم رو به شور بیارن، به گریه بندازن، تحریک عواطف بکنن، جگر شیعیان رو آتش بزنن، از اینجور کارا بکنن و درآمدی هم کسب کنن. یعنی میدونی پشت کار، حالا این اون رو نمیگه اینجا غزالی، پشت کار کاسبیه دیگه. کاسبی از الان هم دیدید دیگه، کی بود میگفت که مرحوم مطهری نوشته که خب بسیاری از این چیزایی که روزه ها میگن دروغ دیگه، واقعیت نداره دیگه. بعد میگفت که یکی از پیش نمازی بود و به مداحی که به مسجدش میامد و مسیح میخوان گفته بود که از این شعرهای اغراق‌آمیز و از این خرافاتی که مخلوط شده با قصه امام حسین، از اینا یک کلامش هم نباید بگی، اون مر تاریخ رو اینجا بیان کن. اون آقای مدا هم گفت بسیار خوب، روزه خان اومد و خب اون که چند تا کلمه بیشتر نیست، خیلی پروبالش نمیشه داد، یه ذره از اونا گفت و جناب پیش نماز دیدیش که گریه نمی کنه، یعنی به شور نیامده، ترسید که نبادا مردم در حق این پیش نماز گمان بد ببرن، بگن این آقا وجود نحسی داره و مسجد اصلا شور پیدا نمی‌کنه. گفت از اون پایین منبر خخ یک اشاره کرد، گفت از اون زهر ماریان قاتیش کرد. این زهر ماریا برای همین بود که به قول خودشون جگر شیعیان رو آتش بزنن و گریه بگیرن، عشق بگیرن و مجلس رو به شور درآورند و الى آخر. حالا البته در میان اهل سنت روزخانی که وجود نداشته، یعنی این رسم شیعیان است دیگه، این شیعیان از کربلا به بعد، یعنی شیعیان بعد از قتل امام علی هم روزخانی نمی کردن، مصیبت خانی نمی کردن، بعد از وفات امام حسن یا حالا اگر شهادت امام حسن، بعد از ماجرای کربلا این داستان پدید آمد. یعنی امامان شیعه توصیه کردن به پیروانشون که مصیبت خانی و مرثیه خانی بکنه. خب این کار خیلی زیرکانه ای بود، نمیخواستن که اون خون در خاک مدفون بشه، میخواستن همیشه بجوشد و واقعا اون رو جوشان نگه داشتن برای حفظ هویت شیعیان، چون شیعیان یه اقلیت بودن در میان اکثریت اهل سنت محو میشدن، این چیزی ازشون نمیموند. این اقلیت برای اینکه هویتش احراز بشه و ابراز بشه و باقی بمانه، این رو از این طریق زیارتنامه ها درست کردن. بسیاری از زیارت مثل زیارت عاشورا، زیارت عرب، اینا رو خود شیعیان نوشتن و در اونها مگر خوب نگاه کنید عنصر انتقام خیلی قوی است. یعنی معلومه که به زمانی، در زمانی نزدیک به زمان امویان و زمان معاویه و اونها نوشته شده که شیعیان همه آرزو میکنن که یه رهبری، یه امامی بیاد، نه امام منصور، یه امام منصوری یعنی مظفری بیاد و اینا در رکاب او و در پناه او انتقام شهدای کربلا رو بگیرن. تا امروز هم خب این زیارت ها خوانده می شود. به هر حال شیعیان اینجوری خودشون سر پا نگه داشتن و نگذاشتن که افول کنن، غروب کنن و منحل در اکثریت بشن. خب به آل بویه که رسید، خب آل بویه این رو خیلی پروبال دادن در قرن چهارم، دوران شیخ طوسی، شیخ صدوق و دیگران، و رسما در بغداد روزخانی می شد، عزاداری می شد، دسته را می افتاد و امثال ذالک. و بعد در دوران صفویه، این دو تا دوران بود در تاریخ ایران که شیعیان بر سر کار آمدن، حکومت شیعی بر سر کار آمد و صفویان هم تقویت کردن. یه از دوران صفویه این روزخانی و غیره به صورتی که اکنون در میان ما جاری و دایره جاری شد. بسیار خوب، روزخانی فقط تاریخ گفتن نیست، من این رو میدونم، بخشی هنرم جز بشه. به هر حال شما یه حادثه ای رو که نقل میکنید، حادثه فجیعی رو همراه با احساسات میکنید، همراه با عواطف میکنید، لذا شعر میخونید، لذا گاهی اغراق میکنید، اینا همش درسته. ولی اینا وای به وقتی که به افراد کشیده بشه، اون وقت دیگه سر از پا نمیشناسن. و الان شما میبینید توی مجالس وعظ و تذکیر به اصطلاح در ایران، مدعاها غلبه دارن بر واعظان، یعنی اصلا پاشون رو تو نعلین اونا کردن. اصل مجلس با هم روزخونی و مدعاهی است، کسی گوش به حرف واعظان نمیده، الان گوشم بدن هم چیزی هم نمیگن. به قول خود غزالی، اینا گدایانی هست که چیزی به مردم نمیآموزن. متاسفانه اینطوری شده و این ایرادها متوجه اینا هم هست. کسانی که واقعا مسئولیت بزرگی است، حافظ بازم در جای دیگه میگه این تقوی هم تمام که چون واعظان شهر ناز و کرشمه بر سر منبر نمی کنم. شیخم به طنز گفت حرام است می مخور، گفتم که چشم گوش به هر خر نمی کنم. اینجا ببینید، یعنی در حقیقت داره طعن میزنه به همون کسی که این نهی از منکر رو میکنه و به همه اونها طعن میزنه. بعد میرسیم از اینا گروه دیگر به فقه ظاهر روزگار برده باشند و نشناخته باشند که حد فقه بیش از آن نیست. اینجا هم جناب غزالی در صفحه 300 در کنگی که این بخش رو در احیاء العلوم مفصل آورده که غرور فقیهان، که این فقیهان فریفته علم فقه میشن. و خب غزالی خودش یک فقیه درجه اول بود بدون تردید. کتاب در فقه داره، در اصول فقه داره، کتاب المستسقا و دیگه، و خب فقه رو خیلی خوب میدونه و رأی مهمش در باب فقه این است که فقه علم دنیوی است، یک علم بشری است، یک علم دنیوی است، یک علم ناقص است و به درد سعادت اخروی هم نمیخوره، فقط برای تنظیم معیشت دنیوی است. توجه میکنید؟ و میگه که ما اگر در احیاء العلوم جمله داره، میگه اگر یک آدمی در این جهان میزیست احتیاج به علم طب داشت، چون آدمی مشمول بیماری و سلامت میشه، اما احتیاج به علم فقه نداشت. علم فقه قانون جمعی است، قانون اجتماع است و همون حد قانون است. اینجا دقیقا میگه که حد فقه بیش از آن نیست که قانونی که سلطان خلق را بدان سیاست کند. سیاست کند یعنی امورشون رو تدبیر کند و اگر پاشون خلاف نهادن مجازات کند. فقه همینه، یا به تعبیر دیگه میگن برای فصل خصومات است. یعنی وقتی که دعوا شد بیان حل نزاع بکنن. دو نفر سر ملک دعوا دارن، دو نفر سر ارث دعوا دارن، سر یه معاملهی دعوا دارن، این نزاع ها تو جامعه در میگیره دیگه، یه نفر با خودش که دعوا نمی کنه. خب باید یه قانونی باشه دیگه، یه چوب خطی باشه و هر کسی رو سر جای خودش بنشانه. مولانا هم همین سخن غزالی رو میگه در مثنوی که دیو را در شیشه حجت کند، شرع یک فسونی بردمد دیو را در شیشه حجت کند. میگه وقتی که نزاعی و خصومتی در میگیره، دیو خصومت رو در شیشه حجت میکنیم، یعنی با دلیل او رو فرو مینشانیم و به سر جای خودش مینشانیم و به طرف به این طرف میگیم حق تو اینه، به اون طرف حق تو اینه. فقه همینه، درست مثل قانون در روزگار ما، تا فقه قانون در جامعه گذشته. جناب غزالی میگه این مقدار اصلا موجب سعادت اخروی نمیشود، به همین دلیل علم آخرتی و علم دینی نیست. نبته فقه های روزگار ما خیلی بدشون میاد، من اینو گفتم یه بارم یه سخنرانی تو ترکیه داشتم، حالا من به عربی البته اونو صحبت میکردم، ترکی که بلد نمودن، اونا هم که پای صحبت من بودن خب اهل دیانت بودن، عربی میفهمیدن. من همین رأی غزالی رو اونجا براشون گفتم، اصلا خوردشون نمیرفت، یعنی ای لقمه درشتی بود. گفتم غزالی خب اونا هم اهل سنت بودن و غزالی امام بزرگ اهل سنته و با من مجادله میکردن، محاجه میکردن که نمیشه، یعنی احساس میکنن کسر شأن فقه شما بگیری علم دنیوی. هر علمی دنیویست، هیچ فرق نمیکنه، علم کلام هم دنیویست، فلسفه هم دنیویست، علم تفسیر هم دنیویست، بشریست، همین کار رو ما میکنیم دیگه. قرآن الهیه قبوله، ولی تفسیر کار ماست دیگه، ما میشینیم تفسیر میکنیم، لذا علم بشریست، علم دنیویست، علم ناقصه، یعنی هیچ کی نمیتونه بگه که این به کمال خودش رسیده و هاکذا و هاکذا، داستان مفصل. غزالی اینا رو خیلی خوب میدونه. اینجا چند تا مثال میزنه، یکی از مثال ها رو شما حتما از من شنیدید، اینجا نام نمیبره غزالی ولی در ایلالو نام میبره. یکی از شاگردان بزرگ ابو حنیفه، ایشان به نام قاضی ابو یوسف، ایشان فقیه بود، فقیه خیلی بزرگی هم بود و امروز هم جزو فقهای نامدار در میان اهل سنت. ایشان برای اینکه زکات نده یه نوع حیله شرعی میکرد دیگه، مثل اینجا که مثلا بعضیا فرار از مالیات میکنن با همین حیله های قانونی، حیله شرعی میکرد. حیله شرعیش این استش که اول، یعنی سال به سال دیگه، سر سال، سال مالی باید زکات پرداخت. اول سال مالی که میشد همه اموال خودش رو به خانمش میبخشید، بنابراین هیچی نداشت دیگه. کسانی که زکات جمع میکنن میومدن و ایشون میگفت من هیچی ندارم، نه سودی کردم، نه سرمایه اندوختم، هیچ، و زکات نمیداد. رفتن و به استادش جناب ابو حنیفه گفتن، گفتن این شاگرد مبرز شما این کار رو میکنه، یعنی شما این نصیحتی کن. گفت ذالک من فقهه، گفت این از کمال فقهدانی اوست، چون خوب فقه بلده، چون خوب حقوق بلده، حقوقدانا بلدن این کارا رو بکنن دیگه، میتونن اون سوراخ‌ها و خلأهای قانونی فقهی رو به دست بیارن و راه فراری پیدا کنن. من خودم در رساله مرحوم استاد ابوالحسن اصفهانی که فقیه خیلی بزرگی بود قبل از آیت الله بروجردی، در نجف بود، ایرانی بود، ایشون رساله داره دیگه و رساله تحریر الوسیله آقای خمینی در واقع شرح بر رساله آقای اصفهانی است. رساله ایشون به نام وسیله بود، این تحریر الوسیله شرح بر اون. به هر حال در رسالهش ایشون صریحا نوشته رباخاری حرام است. بله، شما یه قرضی بدید و بعدم وقتی پس میگیرید یه چیزی بیش از اون سرمایه اولیه پس میگیرید. بعد ایشون گفته ولیکن خداوند برای راحت مؤمنان یه راههایی رو قرار داده که شما میتونید انجام بدید، رباخاری هم نباشه، در این حال پول اضافه هم بگیرید. همین کاری که توی بازار رایج بود دیگه، من به شما 1000 تومان میدادم قرض، یه کبریت هم میدادم به شما، یعنی اونا میدادن بنده که این کار میتونید، یه کبریت هم، یه ذره نبات، میگفتن که این 1000 تومان به شما قرض دادم، این کبریت هم 100 تومان، شما وقتی اینو برمیگردین به من 1100 تومان برگردونید. این ربا نیستش دیگه، پول کبریتو میدین، نه اینکه اضافه میکنین به 1000 تومان. اینو بنده جاهل، منی که فقه نمیدونم اینو بلد نیستم، اینو یه فقیه یاد من میده، میگه برو این کارو بکن تا ربا محسوب نشود. خیلی از این فرارهای مالیاتی رو حقوقدانا بلدن، ولی چجوری این آقایی که رئیس جمهور مالیات سالش با این ثروت میلیاردی 300 دلار بوده، میشه من و شما با این چند درآمد درآمدی که داریم سالی 300 دلار احتمالاً بیشتر مالیات میدیم؟ ایشون خودش گفت 2 میلیارد 3 میلیارد سرمایه داره، چیز حقوقیش، چیز مالیاتش 300 دلار. خب دیگه یک خیلی یه تیم بزرگ حقوقدانا داره، به اینا سالی 100 هزار دلار بیشتر حقوق میده هر کدومشون، برای اینکه وقتی که نوبت مالیات شد اینا بشینن و اون خلاهای قانونی رو پیدا کنن و فرار کنن. این که چجوری ربا بخوریم که ربا نباشه، اینو من بلد نیستم، یه فقیه بلده، راهشو به شما نشون میده. اینم مثالی است که اینجا بعد غزالی توی اینجا اینجوری نمیگه، در احیاء العلوم میگه بله ابو حنیفه درست گفت، این از فقاهت ابو یوسف بود، ولی فقهی که دنیوی است نه اخروی. برای اینکه فقه و زکات دادن یا خمس دادن، صدقه دادن، برای این است که حب به مال رو از دلت بکنی. وقتی که زکات رو ندادی فکر میکنی که بردی، ولی در واقع بر زنگار دلت افزودی. مثال دیگری رو اینجا غزالی میزنه، این مثالش متفاوت بود. میگه شوهری که با زن خیش خوی بد فراپیش گیرد، بعد رفتاری کنه علنان با زنش و وی را برنجاند تا کاوین بده، کاوین مهریش اینقدر برنجاندش که بگه مهرم حلال جونم آزاد. میگه این آره صورت ظاهر فقهیش درسته، اشکالی هم نداره، ولی باطنش از خبیث‌ترین کارهاست. اندر فتوای ظاهر که به مجلس حکم تعلق دارد این ابرا درست بود. میگه اگر فقط تو محکمه با بخواد بگیریم که به نیت ها کاری ندارن و به صورت ظاهر قضیه میپردازن، این درسته. قاضی هم میگه بله، خب پس دیگه جدایی حاصل شد. اما اندرون جهان مأخوذ بود، در اون دنیا گریبانش رو میگیرن. این فقه دنیوی اونجا به در. همچنین مثال دیگه میزنه، برملا یعنی در حال علنی، به طور علنی از کسی چیزی خواهد و اون کس از شأن بدهد. این خیلی چیز جالبی است. میگه در مقابل دیگران در واقع یک کسی رو مأخوذ به حیا بکنه، یه جوری ازش تقاضایی بکنه که اون ناچار بشه جلوی دیگران نمگه و ظاهرا تقدیم کنه، بگه بله، ولی واقعش اینه که چی؟ از ته دل نمیده این رو. فقه باز میگه که نه، هیچ اشکالی نداره، بالاخره ایشون به طیب خاطر داده، ایشون به اختیار خودش نرفتی که از تو خونش بدوزی، ولی این درست نیست. و این مثال و امثال آن بسیار است که کسی که جز فقه ظاهر نداند در این پندار بود و این دقایق از سر دین فهم نکند. خلاصه فقیهان فقط فقه ظاهر به ظاهر عمل میکنند. فقیهانی که اهل ظاهرن چی؟ حکم بر احکام ظاهر میکنند. ما که باطن بین جمله کشوریم، قلب بینیم و به ظاهر انگریم. مولانا حتی طایفه عابدان و زاهدان رو پیش میاره که اینها هم مقرورانند به این که به فرائض عمل میکنند، تا میرسیم به صوفیان. این هم اونجاست که من گفتم حافظم خیلی تحت تأثیر غزالی بوده است. طبقه سوم صوفیان هم و اندر من ساعتم درسته، ساعت 7:30 ببخشید من سرگرم شدم، معذرت میخوام. جر جرار کلام به قول مولانا ما رو برد. نه رو به پایانه، چیزی نمونده جان، سرگرم شدید. بله، طبقه سوم صوفیانند و اندر میان هیچ قوم چندان غرور نباشد که اندر میان ایشان. بیشترین غرورها میان صوفیان. جام حافظ رو حالا شما ببینید که چه گله از صوفیان. صوفی نهاد دام و سر حقه باز کرد، آغاز مکر با فلک حقه باز کرد، ای کرد که خوش خرام که خوش می روی به ناز. قره مشو که گربه یا عابد نماز کرد. یا عابدی گربه شو یه جوری تربیت کرده بود که وقتی خودش می رفت سجود یا رکوع هم دنبال او همون جوری رکوع سجود می کرد. گربه یا عابد نماز می کرد. بعد اینا همین حقه بازی هاشون بود دیگه، همین غروری که به قول غزالی در اونجا میگه ای کب که خوش خرام که خوش میردی به ناز، قره مشو که گربه یا عابد نماز کرد. باز دیگه چرخ بشکندش بگیزه در کلاه، اون کس که عرض شعبده با اهل راز کرد. در هیچ میان هیچ قومی غرور چندان نباشد که در میان صوفیان. باز اون غزل خیلی لطیف حافظ، صوفی بیار به وقت ساقی بیار آبی از چشمه خرابات، تا جامه ها بشوییم از عجب خانقاهی. عجب خانقاهی، این که حافظ خودش رو یا شیخ خودش رو میگه که رتل گرانم دهه مرید خرابات، شادی شیخی که خانقاه ندارد. شیخی که خانقاه، برای این که عجب خانقاهی پیدا میشد وقتی که خانقاه می‌رفتند و در میان جمع می‌نشستند و بعد هلهله می‌کردند و بلبله می‌کردند و در گوش هم چیزی می‌خواندند، رفته رفته احساس می‌کردند قوم برگزیده خداوندند. و اینا حالا این خانقاهی‌هایی که مولانا که هیچ خوشش نمی‌آمد از اونا، خودش هم خانقاهی نبود، می‌گفت اینا دو تا چیز بیشتر ندارن، دو تا سر، یکی خیاطه یکی لواطه. یکی خیاطه یعنی اینکه لباسای خاص صوفیان می‌دوختن با رنگ سرمه‌ای، رنگ سرمه‌ای برای اینکه کبود پوش بودن دیگه، صوفیان کبود پوش همه از غم روز در، یعنی میگفتن ما در ماتم نفس نشستیم، سیاه پوشیدیم برای اینکه نفسمون رو کشتیم، جامه های کبود میپوشیدن و سیاه. بعد به قول مولانا صوفی یعنی صوفیگری، گشته به نزد این لعام الخیاطه و لباطه و سلام، صوفیگریشون اینه. بعد اینا فکر میکردن قوم برگزیده خداوندن، برای اینکه اونجا میشینن به خیال خودشون ذکر میگن چه کار میکنن. و باز به قول مولانا آدم های شکمباره شکمخاره، زنهارونتن دیر یابد صوفی آز از روزگار، زان سبب صوفی بود بسیار خار. یه را خیلی آدم های پرخوری هست، برای اینکه گشنگی زیاد میکشن، همین که یه شب یه توانگری میامدن فتوحات میدادن، نظر میدادن، سفره میندازه برای صوفیان، دیگه نمیدونن چه کار بکنن، خودشونو میکشن. از هزاران تن یکی زین صوفیان، باقیان در دولت او میزیند. از هزار تا صوفی یکیش واقعیه، بقیه همه زیر عبای اون یکی هست. بالاخره میگن ما هم اهل بخیه ایم، میگن که شاه عباس خیاطا رو صدا زده بود میخواست بهشون شام بده، جوال دوزا هم میرفتن بودن شما چرا نگفت ما اهل بخیه ایم، بخیه میزنیم. عرض می شود که از هزاران تن یکی زین صوفی اند، باقیان در دولت او می زیند. بعد اینجا مفصل گفته که ما می تونیم خیلی تطبیق کنیم بر روز دیگه، گروهی به حج روند و مجاور بنشینند، درست مثل این روزگار ما میرن مجاور رن قم میرن کرد. از اون بدتر من اینایی که هر سال حج میرن، هر سال کربلا میرن، آخه برای چی؟ این کارا به چه معنا داره واقعا؟ این مال معیشت اندیشانه دیگه، یعنی فکر میکنی کثرت ظاهری عبادات این معنای خاصی داره، در حالی که یه کار ویژه و با معرفت خیلی بالاتر از این هست. یا مثلا گروهی راه زهد گیرن، لباس درشت پوشن، طعام اندک خورن، چیزهای مختلف در اینجا آورده و توضیح میدهد که چگونه اینا دوچار این غرور هستند. خب بعد یه گروه دیگه هم که توانگرانند که ایشون یاد میکنه و توانگران بعضیشون میگه که خود چنان بخیل باشند که بیش از زکات بندهند. یکی از غرورهاشونی که پولدارن ولی به خیال خودشون خرجن میکنن، اما فقط به اندازه‌ای که باید خرج کنن، یه قرون اضافه تر از زکاتی که باید بدن نمیدهند. و گروهی چنان بخیل باشند که زکات نیز ندهند و مال نگاه دارند و دعوی پارسایی کنند. خیلی خوب، رسیدیم به اینجا، رسیدیم به پایان مهلکات. انشاءالله که پایان مهلکات و مهلکه های ما هم باشه و همچنین مهلکات و مهالکی که در راه جامعه ما هست. در پایان دعا میکنیم برای هممیهنانمون، برای سربازان دلاور کشور، و خدا رو میخوانیم که سعادت بر بله سعادت نصیب همه ما بکنه و انشالله از این مهالک و این مضایقی که پدید آوردن به سلامت بجهیم و روزگار خوشی داشته باشیم و دلهای پر از سرور و لبان پر از لبخند. متشکرم و السلام علیکم و رحمت الله. از اطاله کلام هم معذرت میخوام، خیلی حواس من نبود امروز دیگه. غزالی ما رو به کلام واداشت، همچنین حسن تحمل و اصغای مستمعین ما، که از شما هم متشکرم.
خیلی ممنون دکتر از صحبتاتون. من یه سومه رو فرمودین که یه مقداری من متوجه نشدم. علم فقه رو فرمودین دنیوی، خب اینو میفهمم چون برای بعدش فرمودین که هر علمی بشریه، بعد گویی که علم دنیوی رو با علم بشری، یعنی بشر اون رو درست میکنه یا بالاخره اون پیدا میکنه رو یکی گرفتین. بعد فرمودین که علم کلام هم بشریه، علم کلام، علم تفسیر هم دنیوی و بشریه. من فکر میکردم علم دنیوی یعنی ناظر به امور دنیاست و علم بعضی از علم، مثلا علم کلام یا علم برفرض راه سلوک و اینا هم درست کرد، بشر درست کرده، ولی ناظر به امور اخرویه. اینو من یک کمی متوجه نشدم. یکم فرمودین که اینجا که داره غزالی اهل علم رو میگه که آفتش بیعملیه، من فکر میکردم اهل علم رو مثلا غزالی در واقع علم عالم دینی رو میگه و برای علوم دیگه در واقع اصلا اینا عالم نمیدونستن. ولی تو مثالتون شما فرمودین که مثلا عالما هستن که بیعملن، مثلا بم درست میکنن. به نظر من اون عالمی که بم درست میکنه خیلی با عمله، یعنی اون علم خودش رو به کار گرفته، ولی ممکنه که بی اخلاق باشه. همین.
بله، خیلی ممنون از بذل توجه شما. خیلی ممنون. بسه دوبانی رو بگم. بله، ببینید، بله، اونی که بم میسازه در واقع عالم، من گفتم مثلا حقوق بشر میدونه، اخلاق میدونه، بله، به علم خودش عمل میکنه، یا به تعبیری دیگه علم خودش رو در بی اخلاقی مصرف میکنه. یعنی درست مثل کسی که بلد زهر بسازه و زهر میسازه و به خورد مردم میده. خب درسته یه شیمیست میتونه زهر بسازه، انواع زهرها، ولی داره از علمش سوء استفاده میکنه که همون بی اخلاقیه. دقیقا اونجاست. بله، و سخن شما درسته، غزالی هم همین رو میگه. در واقع عالم بی عمل به عالم دین و عالم اخلاق میگه، بله. اون بقیه حالا فرض کنید که یه طبیبی باشه به طبش عمل نکنه، حالا یا اصلا پرکتیس نکنه یا خودش هم تازه به خودش صدمه بزنه، و یا یه مهندسی نره مهندسی بکنه، خب نکنه، شغلش رو ترک بکنه، یا یه شیمیستی مثل بنده شیمی عمل نکنه، خیلی کنه به فکر دیگه بکنه. بله، عرض میشود که امثال زاله. منتها اون نکته‌ای که من از حافظ نقل کردم، اون علاوه بر سخن غزالی بود. حافظ در واقع چیز دیگه میگه، میخواد بگه که حتی اون مهندسی که به مهندسیش عمل نمی‌کنه، طبیبی که طبش عمل نمی‌کنه، ملالت میاره براش، ملالت میاره. ملالت علما هم ز علم بی عمل است، یه چه برسه به علم اخلاق و علم دین و اینا. اما نکته اول شما کاملا درست، شاید من در کلام این اشتباه کرده باشم، نه، اون علم بشریه، اما دنیوی بودن بیشتر هم دنیوی هست. البته فقه هم دنیوی است و حتی علم اخلاق امروزه علم دنیوی است، برای تنظیم معیشت دنیوی است، مگر اینکه ما علم اخلاق دینی رو در میان بیاوریم که خب جهتگیریش به سوی سعادت اخروی است، و یا حتی فلسفه باز علم بشری و دنیوی است. در واقع این همه فیلسوفانی که هستن همه مشغول انسانشناسی هستن، مشغول کیانشناسی هستن، مشغول همین مباحث آنالیتیک، اینا همش هم بشری هم دنیوی. یه بخش خیلی ویژه از این هاست که آره، ناظر به امور دنیوی نیست. تقریبا درست.
سلام.
سلام خانم.
بفرمایید.
من خواهی کنم یه سوال دارم را نمیدونم چقدر به من قسمت که ببینید چند به واسطه خلایی که در داخل ایران هست حالا به خاطر یه سری رفتارات حاکمیت داره و مسائل اجتماعی چند سالی هست خیلی این بحث حالا صوفیگری و درویشی و سما و این مجالس خیلی پررنگ شده به خصوص در یک سال اخیر خیلی شدت پیدا کرده و جوانهای زیادی حالا به خصوص جامعه بانوان کشور که نسبت به این موضوع گرایش پیدا کردن و خب به تبع اون ما شاهد اتفاقهای عجیب و غریبی هستیم که حالا سوء استفاده‌های اجتماعی و اخلاقی زیادی ازش بیرون اومده. برای که ما بتونیم بین وجه اخلاقی این گرایش ها و حالا گرایش های ظاهری یک تطبیقی رو یک انضباطی رو ایجاد بکنیم، چون به من خیلی حالا بچه ها دانشگاه مراجعه میکنن میپرسن یا چون بعضیشون خیلی مورد سوء استفاده قرار گرفتن چطور میشه این تطبیق رو ایجاد کرد و این موازنه رو بین این موضوع حالا اخلاق رعایت بشه حالا اون حال به قول معرفی که خودشون بهش دست میده رو مانی استفاده ازش شد و استفاده کرد این فضا رو ایجاد کرد که بتونن اون انضباط ایجاد بشه که مورد سوء استفاده قرار نگیره.
حالا من البته نمیتونم یه حکم کلی صادر بکنم در این باب. میتونم فرقه های مختلف صوفیه در ایران وجود دارن، همیشه وجود داشتن، خانقاه های مختلف هست، در روزگار ما هم بعضی ها معنویت و نزد اونها میجوین. راهی هم وجود نداره که ما خط کشی کنیم و بگیم که تا اینجا کاراشون اخلاقی و میگه به این اخلاقی. من این حکم کلی داره بکنم. شما میدونه رأی من رو، بنده نظرم این است که دست به ارادت نسبت به هیچ مرادی نباید داد. من به طور کامل معتقدم که ورود در این فرقه ها که شیخی دارند و افراد من دیدم که چگونه چشم بسته در مقابل اونها می نشینند و سخنانشون رو می شنوند و عمل می کنند و ارادتی که می ورزند حقیقتا شگفت‌آوره. تعظیمی که میکنند، عقلی رو که تعطیل میکنند، ارادتی رو که نثار اون مشایخ میکنند، از چیزاییست که به نظر من اصل خطر هم اونجاست. حالا ممکنه یه جلسه بگذارن، ذکری هم بگن، شعری هم بخوانن که معمولا اینطوری حالی هم بکنن، یه نشاطی هم موقتا پیدا بکنن. ولی خب اینا ممکنه، ولی اینا رو هیچ به حساب نمیشه آورد. در اینا هیچ وزن معنوی نیست، هیچی. و اون فساد باطنی و نهانی که همون دست ارادت دادن و کورکورانه پیروی از یک شیخ کردن و من دیدم بسیاری، بعضشون دوستان من هم هستن، من اینا رو واقعا نمیپسندم. اینا رو من از جنس تعطیل عقل میدونم، برای جامعه خودمون مضر میدونم. اما منظورم هم این نیست که کسی اینا رو درش رو ببنده، تعطیل کنه یا بولدوزر ببره خانقاه خراب کنه. یادمه در بروجه جاهای دیگه از این کارها کردن. معمولا اونایی که الان عضو این فرقه هستن افراد آرامی هستن، افراد بیازاری هستن، در میانشون هم افراد معنوی طلب هم هستن. داره من قبول دارم، ولی من نه حرفی میزنم و نه کاری میکنم که به رونق دستگاه اونها بیفزاید. خلاصه سخن بنده این است.
من فقط یک کامنت داشتم در مورد عزاداری ها که فرمودین آقای دکتر،
در باره
عزاداری ها روزخوانی ها سر این خب خیلی بحثه که این از نمیدونم اسلام و فلان و بیسار. خب ما خیلی در این مورد کشمکش داریم، ولی بیشتر این یک نوعی از این عزاداری ها در ایران بوده، به خصوص در شاهنامه نشون میده. شما که خودتون واقفین دیگه از عزاداری سیاوش و سیامک و ایرج و فرود و
همینطوره.
بله، بچه های افراسیاب و از خودزنی و موکندن و نمیدونم گل به سر صورت مالیدن و دشنه زدن به خودشون و اینا، اینا جا پایش توی شاهنامه است. اگه کسی میخواد بخونه بدونه در موردش بیشتر، کتاب سوگ سیاوش رو بخونید.
خیلی ممنون، کاملا درسته. بله، و عجیبم هست که گفتم اینا در شیعه هم وارد شده و وارد شده. یعنی مثلا سوگ سیاوش که ایشون الان گفتن، خب حقیقتا سیاوشون یا سوبشون بخیر آیین عزاداری بوده. برای سیاوش که کشته شد و خونش جوشید از زمین، و این آیینی بود که هزاران سال جاری بود در میان ایرانیان، همچنین سیامک که ایشون نام بردن و دیگران. و بله، غمه زدن یا خود زدن یا موی کندن، اینا همش هست. طبعا مثلا حتی در آداب اسلامی آمده که موی کندن در عزاداری ها جایز نیست. این رسم بوده که گویا عربان داشتن و احتمالا ایرانی ها هم داشتن و مجاز شمرده نشده است. یا مثلا گیس بریدن، که تو شعرهای حافظ هم هست که گیسوی چنگ ببرید به مرگ می ناب تا همه مخبچگان زلف دوتا بکشایند. بریدن گیس جز و آداب عزاداری بوده، مو رو کوتاه میکردن و خیلی چیزهای دیگه. بعد اینا از اسلام که آغاز نشده، نه خیر، آیین عزاداری بوده، منتها از دیگران وارد شده. خب ما در سفر دیگه به این طرف هم میبینیم که از مسیحیان خیلی از اینا وارد ایران شد، یعنی پاره از این تبل و علم ها و این علامت هایی که برمیداشتند و جریده و اینا، اینا در عالم مسیحی جاری بود. زنجیر زدن مثلا، این که به پشتشون زنجیر میزنن، جزء آدابی بود که در ریاضت های راهبان مسیحی بود، برای اینکه خودشون رو شکنجه بدن. در خلوت حتی میرفتن مثلا و زنجیر میزدن، زنجیرهایی که حالا سرش تیغدار بود و بدنشون رو خونین میکرد و امثال زاده. آره دیگه، خب یه بتون آرمهی که بین فرهنگ ها نیست، اینا از اینجاها به هم نفوذ میکنه و اینا رو ما یاد گرفتیم. هم سنت همطور که میدونید، خب نه هم اومد رو ترور کردن و کشتن، یه ایرانی ظاهرن قاتل ایشان بود، هم عثمان رو کشتن، تا به عرب رو کشتن. آره هیچ کدوم اینا عزاداری نکردن و نمی کنن. این آیین در میان آنها جاری نشد. در میان شیعیان هم که کس کردن، امام حسین بود که براش عزاداری کردند و مصیبت خانی کردن. قرار نبود برای همه اماما روزخانی بکنن. بعد این اضافه شد، هی برای این امام، برای اون امام، بعد کم کم برای حضرت زهرا، بعد گفتن حضرت زهرا معلوم نیست وفاتش کی بوده یا شهادتش کی بوده، بعد یه دهه این روایت میگیریم، یه دهه به اون روایت. همینطور بهانه درست کردن برای اینکه شبانه روز از مردم اشک میگیره و خب دیگه پشتش در واقع یه نوع اقتصادی، یه سرمایه‌داری نشسته که از طریق اینها کاسبی میکنه و تحریک احساسات میکنه. دیدید که یکی از علمای قوم، آیت الله حسن زاده آمولی، به شهادت رامعی به اذان اضافه کرد: اشهد ان لا اله الا الله، اشهد محمد رسول الله، اشهد ان علی ولی الله، که تازه اینم جزء اذان نبوده، و اشهد ان فاطمه صدیقه شهیده. این رو هم ایشون اضافه کرد که این رو هم یه اذان اضافه کنم. همینطور پشت سر هم اینها رو اضافه کردن دیگه. این اشهد ان علی ولی الله در آغاز تشیع جایز نبود. شیخ صدوق میگفت حرام است گفتن این. بعداً جواب دادن، گفتن باشه اضافه کنید. و همینطور دیگه بدعتی پس از بدعتی اینها در میان آمد و کار به اینجا رسید دیگه که امروز دیگه کسی جرأت نداره که در هیچی که از اینها تشکیک بکنه، تردید بکنه، کم کنه، زیاد کنه. و خیلی را افتادند و نانخور امام حسین هم دیگه به این طریق. به هر حال ممنون از تذکر و از کامنتتون.
خب حسن افشایی، تشکر. سلام خدمت همگی. خب باز چون من روانشناس هستم مجبورم سوال بپرسم.
بله.
چون من اشرافی ندارم واقعا به اینی که شما اشراف دارین، حد از راه دور، بنابراین سوالم رو اینجوری می‌پرسم که خب خیلی از پدیده‌هایی که فرمودین اینا هم ریشه‌های روانشناختی داره و هم ریشه های جامعه شناختی داره، که خب اینا همه با هم دیگه تعامل دارن و یه پدیده های اینجوری به وجود میان. ولی من سوالم اینی که تا یه کالای مشتری نداشته باشه و یه نیازی رو از شما حل نکنه، شما نمیتونی اونو بفروشی. و خیلی وقتا البته خب توی علم بازاریابی که از قدیم هم بوده، ما این نیازها رو ایجاد میکنیم، ولی بالاخره یک نیاز هست این زمینه. سوال من اینه که آیا در آثاری که شما بهش اشراف دارید، این عزاداری ها و این فانتزی هایی که با این عزاداری ها همراه، به طوری که به خودزنی ها هم ختم میشه، به آسیب زدن به دیگران، به یک سیستم ختم میشه، اینا چجوری توجیه شده؟ یعنی از دیدگاه روانشناسی فردی یکی
اونا شما باید بگین که توجیه روانشناسیش چیه.
من نه من از دیدگاه خودم یک سایکولوژی مدرن
آخه اینا روانشناسی نمی کنن که اینا اخلاق میگن. اینا غزالی که روانشناسی
همون اشکال نداره یک
میگه که همین دیگه همین چیزی که مثلا گفتیم که یه واعظی که میره منبر و مردم رو تحریک میکنه به نعره بکشن و به شور بیان و اینا همین میگه این کار خوبی نیست، جزء غرور، جزء غفلت، ضلالت و نباید بشه. مشتری ها مردم هم نباید از اینا بخرن، اینا رو باید بشناسن، اینا راههای انحرافی میرن.
اما دیگه تحلیل درمان میشیم که این چپتر بعدیش هستش. خب لاجرم وارد بحث روانشناسی میشه چون اونجا به شما داریم که این کار مثلا زشته بده به خاطر که این تاثیرات رو میذاره، بعد به این کارا رو میکنه اینا خوبن، باز روی شما تاثیرات میذاره. یعنی بخواد نخواد روانشناسی و اخلاق اینا برای رفت داره.
بله روانشناسی اینا روانشناسی بسیطیه
و یه چیزی که من متوجه شدم، میگم چون من اشراف ندارم جرأتم ندارم مثلا نظر رو کنم، ولی یه دایکاتومس فلسی اینجا هست که شما یا اینی که قسمت سیاهه، اگر توی قسمت سیاه نباشی یا بخوای سفید باشی باید این باشی. یعنی انگار یک ریکانسیلیشن، یک کامپرومایزی این وسط انسان توانشو نداره که خب آره من میتونم یه واقعا این باور عمیق رو داشته باشم که من هیچم و این هیچ بودنم از بود عجب و غرور و اینا بهش باور داشته باشم، ولی در این حال حس ارزشمندی خودم هم داشته باشم، اون حس ایجنسی در زمینه‌ای که تحت کنترل من هست. شما جلسه قبل اشاره کردید که عزت نفس انسان اینم یه ارزشه، در این حال غرور داشتن و عجب داشتن هم یه زده ارزشه. خب اینا چجوری میتونید با هم داشته باشید که به سمت سلامت هم به لحاظ فردی و هم به لحاظ اجتماعی به صلاح هم رو. حالا من اون سوال هم بود، بعد پیشنهاد من اینه که ما تو دانشگاه یک درسی داشتیم به نام علم و نفس که خب عربیه، همون روانشناسی، ولی مثلا از منابع اسلامی و یا منابع بیشتر میشه گفت فرهنگی ما هست و بسیار بسیار کتاب ضعیف و بدیه که اصلا همه به اجبار چون مجبورن میرن این کلاس.
که یعنی مؤلف خاصی داره؟
کتاب هم نوشتن، علم و نفس انتشاراتن، سمت هم منتشر کرده، ولی اینقدر این ضعیفه، اینقدر این بده و نمیتونم بگم بده، یعنی به هر حال این همه چیزای خوب ما داریم در منابع قدیمیمون که همونطور که شما اشاره کردید، چون از دیدگاه روانشناس روانپزشک در هیچ کتاب روانپزشکی شما نمیبینید که چیزی به عنوان حسد رو مثلا به عنوان یک بیماری گفته باشه، ولی خب واقعا بیماریه، درست؟ و این دیدگاه طبقه بندی که در سلامت روان و بهداشت روان الان هست با اون چیزایی که ما داریم به لحاظ قناعات فرهنگی که داریم خب یه فاصله داره و این گپ رو خیلی خوب میشه افرادی مثل شما که اشراف دارن بهش بپردازن. و ان شاءالله من حالا درخواست میکنم که اگر اون کتاب رو شما ببینین و این گپ رو شما متوجه میشین و اگر بتونین این رو با قول اینا you address that gap.
خیلی ممنون، خیلی متشکرم. من خبر نداشتم از این کتاب علم النفس.
بله
از همون کتاب قدیمی یه چیزی رو برگرفتن.
بله یک ما یک کورس داریم دیگه تو روانشناسی اجباری هم هست. ولی حیف میشه واقعا وقت دانشجو رو میگیرن یک ترم اما چیزی دست کسی نمیاد.
کیا درس میدن اون علم النفس؟
هر کی برسه.
چون یعنی منظور
چون تخصصی نیست. نه 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 روحانی که اصلا نیست، از همکارا که جنرال سایکولوژی درس میدن تو ایران یکی رو به زور داوطلب میکنن، داوطلب اجباریش میکنن، میگن که شما شما با خدا من چی علم و نفس چیه؟ آره اسمش هم عربی گذاشتن در صورتی که میتونه حتی عنوان بهتری باشه، مثلا بررسی سلامت و بیماری روانی از دیدگاه متون فرهنگی ما یا یه چیزی شده.
کتاب زکریای رازی داره به نام طب روحانی، طب روحی، همین علم نفسه، منطقه طب هم هست. بله. این درمان هم بشه. اون یکی هم هست اتفاق.
آره حالا اونم یکی از منابع هست ولی اینا اصلا هیچ انسجامی ندارن، هیچ طبق بندی ندارن. و به نظر من این خیلی کار خیلی خدمت خوبی میشه به لحاظ فرهنگی و علمی که بشه روی این کار کرد.
مرسی، متشکرم.
خواهش می‌کنم.
خب ظاهرا به پایان دفتر رسیدیم. خیلی ممنون مجددا از عزیزان و تا نوبت آتی ببینیم خداوند چه قسمت میکنه. خدا نگهدار همه عزیزان. خدا
خیلی متشکرم.